أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئک فی ضلال مبین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان در تفسیر کلام الهی. توفیقی است به حمدالله آیات بینات سوره مبارکه احقاف را خدمت بزرگواران تقدیم می کردیم و انشاءالله امشب گمان می کنم که بخش پایانی این سوره مبارکه مطرح شد. آیه 31 در ادامه بحث پیش گفته بدان جا رسید که خداوند فرموده بود که و از صرفنا الیک نفرم من الجن. خداوند متوجه کرد به سوی پیامبر گروهی از جنیان را که آمدند و حال این که پیامبر تلاوت آیات قرآن می فرمودند یستمعون القرآن، استماع کردند، به تمام وجود حاضر در محضر قرآن شدند، انصات کردند، سکوت متفکرانه بازگشتند به سوی قومشان و گفتند که ای قوم ما شنیدیم کتابی که نازل شده است بعد از موسی که تصدیق کننده است و مطابق است با آنچه پیش از او آمده است، همگام و همراه، اما کتابی است که یهدی الی الحق، صرفا به سوی حق هدایت می کند انسان ها و مخاطبانش رو، و الی طریق مستقیم و به راه بدون کاستی و کجی و استوار و پاکیزه. آیاتی که توضیح دادیم گذشت و به اینجا رسیدیم، با آنی که تلاوت شد در ادامه این مطالب گفتند یا قومنا. خب من اینجا این نکته رو عرض کنم که مطالبی که از زبان این گروه جن در معرفی قرآن می شنویم بسیار قابل توجه و اعجاب آور است. نشان می دهد که ظرفیت توجه به قرآن چنین ظرفیت بالایی است. با همون سه ویژگی که نوبت قبل توضیح دادیم، اگر کسی استماع قرآن کند، یعنی به تمام وجود بشنود حقایق قرآن رو، وجودش رو حاضر در محضر قرآن کند، دو، سوم تعمق و تفکر اندیشمندانه در قرآن داشته باشند، به چنین دستاوردهای حقیقی باید برسد و خواهد رسید. اگر احیانا کسی آشنای با قرآن است اما چنین اتفاقی برای او نمی افتد، مشخص می شود که این سه ویژگی وجود ندارد. اون توجه استماع کافی نیست، به بیانی حضور در محضر قرآن ندارد، بلکه صرفا یه ارتباط هیجانی است، یه ارتباط عاطفی است، بگویید یه ارتباط سوری است، نه اونو حضور در پای مفاهیم و حقایق قرآن. و قرآن در وجود و در زندگی و در جان او حاضر نشده است اصلا به طور کلی. سوگمندانه نوبت قبل اشاره کردم اگر بعضی از جوامع مسلمانی رو تیتر و عنوان اسلام رو از اونها برداریم، با جوامعی که با قرآن آشنا نیستن چه تفاوتی دارند؟ در عمل میبینیم که چندان حظ و بهره از ساعت قرآن نبردند، یعنی قرآن حضور ندارد در وجود آنان، در خانواده اونها، در دیانتشون، در اقتصادشون، در فرهنگشون، سیاستشون و غیره. اما اگر اون حضور پیدا شد و بعد اونگاه انصات و سکوت متفکرانه و تعمق در آیات، نتیجه این می شود که چنین برداشت و شناختی به قرآن میاد که قرآن سراسر اون یهدی الی الحق است و نابترین مسیر رو برای زندگی انسانها و طریق مستقیم رو در تمام حوزه ها پیش بینی نموده، بدون آزمون و خطا پیش روی انسانها ارائه می کند. در ادامه میگویند یا قومنا، همین گروه جنیان میگویند ای قوم ما، عجیب و داعی الله، پاسخ دهید به دعوت کننده خدا، کسی که به سوی خدا دعوت میکند. خب استعذار دارید برای اینکه انسان بخواهد سخنی رو و مطلبی رو به دیگران منتقل کند یا آگاهی رو منتقل کند، خوب است یه فصل مشترکی بین خودش و مخاطب پیدا کند و با تکیه بر همان فصل مشترک و نفوذ از همان مسیر سخن خودش رو منتقل کند. اینجا میبینیم که در نهایت ذکاوت و هوشمندی این گروه میگویند یا قومنا، یعنی تأکید میکنند بر فصل مشترکی که بین این گویندگان و مبلغان دعوت قرآن از جنیان و بقیه جماعت خودشون وجود دارد، که اون فصل مشترکشون قومیت است، که اینها از یک تبار و جماعت و گروه هست، همانی که در میان پیامبران الهی هم میبینیم. رسولان الهی بسیاری از این جماعت خطاب میکردن یا قوم یا قوم، یعنی با عنوان قومیت از عنصر مشترک قومیت استفاده میکردن به عنوان فصل مشترک برای اینکه بتوانن مطالب خودشون رو بازگو کنن و منتقل کنن به مخاطبانشون و احتمال تأثیرگذاری رو فراتر ببرند. گفتند یا قومنا عجیب و داعی الله، کلمه عجیب و از ماده جواب است، یعنی پاسخ دهید. اما باز اینجا هم میبینید تعبیر بسیار زیبا و دقیق است. بارها در بحث دعا خدمت عزیزان اشاره کردیم که ما دو واژه رو در قرآن میبینیم، یکی واژه استجابت است، یکی اجابت است. یکی آن است که ادعونی استجب لکم، یا آن است که وعظا سهلک عبادی انی فهنی قریب اجیب و دعوت دعا، خداوند استجابت میکند دعا را و اجابت میکند. گفته شد که استجابت عام است، هر گونه پاسخ دادن به خواسته را استجابت میگویند، اما اجابت پاسخ دادن مطابق با خواسته است. اگر کسی دعایی میکند هیچ تردیدی نیست، بارها و بارها گفته ایم همه دعاها مستجاب است، هیچ دعایی نیست که خداوند پاسخ ندهد. همینجا زبان امیرالمومنین در نامه 31 خواندم خدمت دوستان و توضیحات رو، 5 شکل ممکن پاسخ دادن الهی رو خدمت عزیزان از زبان امیر ملک ولایت گفتیم. اما گاهی پاسخ دعا مطابق با همان درخواست درخواست کننده است. اینجا حضرت حق اجابت کرده است. این تفاوت بین استجابت و اجابت است. اینجا این جماعت گفتن عجیب و پاسخ بدید، اما قطعا پاسخ مثبت بدید، یعنی بپذیرید پاسخ شما جا دارد که قطعا پاسخ مثبت به دعوت کننده الهی باشد. عجیب و داعی الله، از ترکیبی که برای پیامبر استفاده می‌کنند و وصفی که برای رسول خدا این جنیان استفاده می‌کنند، داعی الله تعبیر میشه، خیلی لطیف و دلنشین است، دعوت کننده الهی. خب استعذار دارید که این عنوان قطعاً عنوان نبی مکرم است. خدا به او گفته است ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن بخوان به سوی پروردگارت. پس پیامبر داعی و دعوت کننده به سوی خداست. در سوره مبارکه یوسف خود ایشان می‌فرماید که هذه سبیلی، این راه من است، این راهی است که مردمان می‌بینید. کدام راه؟ این همان راهی است که ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی، که من ادعو الی الله، فرا می‌خوانم به سوی خداوند در نهایت بصیرت و در نهایت روشنی و در نهایت بینش وافر، من و کسانی که با منند. این راه ماست که مردمان و جامعه رو به خود نمیخوانیم، به دنیا نمیخوانیم، به قدرتمندان دعوت نمی کنیم، بلکه به سوی خدا دعوت می کنیم فقط. و من دعوت کننده به سوی خدا هستم، یعنی داعی الله، دعوت کننده الالله. این تعبیری که در مورد پیامبر قرآن به کار میبره، این جماعت دریافتند، این جنیان، و همین رو به کار میبرند. گفتند ای قوم ما، پاسخ مثبت دهید به این دعوت کننده به سوی خدا و آمنو. خب پاسخ مثبت دادن به پیامبر یعنی چه؟ یعنی ایمان آوردن به او. یعنی اینکه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پروردگارا ما شنیدیم که ندا کننده ای به سوی تو میخواند ما رو به ایمان، ما هم ایمان آوردیم. آمنا، ایمان یعنی پاسخ، ایمان آوردن یعنی پاسخ مثبت دادن به دعوت پیامبران الهی و پیامبر مکرم اسلام، تصدیق قلبی، این که در جان و وجود چنین دعوتی بنشیند، اجزا این دعوت در جان و وجود انسان رخنه کند و با تمام استحکام و قدرت این باور به جان و دل انسان تنیده شود و مطابق اون آدمی مسیر و روش زندگی خودش رو قرار بده، این میشه حقیقت ایمان. و آمنو به، و ایمان بیاورید به این دعوت کننده. خب حال اگر ایمان آوردید به این دعوت کننده چه اتفاقی میفتد؟ ببینید به کجا رسیدند این جماعت از فهم قرآن. من لازم داخل پرانتز این رو بگم که مسلم این جنیانی که قرآن رو شنیدند، اینها 30 جزء قرآن رو نخوندند، نشنیدند، یه جزء قرآن رو هم شاید نشنیدند، بخشهایی از قرآن رو که پیامبر می‌خواندند شنیدند. با همون میزانی که شنیدند به حقانیت و عظمت این کلام پی بردند و دانستند که هر کس دیار آشنایی است داند که کلام ما کجایی است، فهمیدند ماهیت و جنس این سخن رو. اینها بالاخره با تفسیر قرآن ننشستند این جنیان و با خیلی از متون آشنا نبودند، اما چنان هوشمندانه و با درایت و با انصاف آیات الهی رو استماع کردند، انصات کردند و حاضر در نزد اون شدند که چنین گلهای عرض به خدمتون زیبا و درخشان و میوه های آبداری از باغ ایمانشون بلخ به ثمر رسید و هویدا شد و در آن اینو منتقل میکنن به دیگران. حالا میگن اگر ایمان آوردید به قرآن و این پیامبر، این اتفاقات براتون دو اتفاق مبارک میافتد. یک، یغفر لکم من ذنوبکم. این که یغفر فاعل اون مشخص است دیگه، و من یغفر الذنوب الا الله، فاعل غفران همیشه خداست دیگه. اگر شما داعی الله را دعوت کننده خدا را جواب بدید، ضمیر این فاعلی برمیگرده به اون داعی الله، به الله داعی الله. اون الله و اون آورنده فرستنده قرآن، فرستنده قرآن، یغفر لکم من ذنوبکم، آمرزش خودش رو برای گناهان شما شامل حالتون میکند. اما تعبیر، تعبیر خیلی دلنشینی است. یغفر لکم من ذنوبکم، خب بالاخره این جنیان میخواهند به این گروه بگن که اگر ایمان آوردید دیگه دلنگران گذشتتون نباشید و واهمه ای از آینده هم نداشته باشید. میخوان این دو مخاطره ای که همیشه در ذهن انسان هاست رو برطرف کنند. اما چقدر لطیف با چه ادبیاتی قرآن منتقل میکنه. یغفر لکم، میبخشاید برای شما، آمرزش رو برای شما قرار میدهد. من ذنوبکم، از چه جهتی؟ از جهت ذنوبتون. من ذنوبکم، خب اینجا کلمه ذنوب رو چرا به کار میبرن؟ چون میدانیم بالاخره در اسامی گناه و عصیان کلمه ذنب یه ویژگی خاصی داره که بسیار مهمه و اون این است که هنگامی که انسان خطایی و لغزشی رو عزیزان انجام میدهد، ممکنه زمانی که انسان مشغول این گناه و خطا میشه یه بازه زمانی خردی باشه، زیادی نباشه. یه دروغ چقدر زمان میبرد انسان منتقل کنه به دیگری؟ یه اتهام، یه غیبت، یه ظلم در حق کسی عمل کردن، یه ضربه نابجا و ظالمانه به کسی وارد کردن، یه معامله انحرافی انجام دادن، یه انحراف جنسی رو مرتکب شدن، بالاخره اینا یه زمان خاصی دارد، یه زمان محدودی دارد، کوتاه‌تر یا بلندتر تموم میشه. اما به این عملی که اتفاق افتاده است ذنب میگن، از ماده ذنب، دنب و دنباله، به دلیل اینکه زمان گناه، آثار گناه در زمان گناه منحصر نمیشه، یعنی خطا و اشتباهی که انجام میده انسان تازه بعد از ارتکاب گناه پیامدهای منفی و آثار اون در وجود و زندگی انسان آغاز میشه و ادامه داره. به همین دلیل به گناه ذنب گفته میشه و جمع اون میشه ذنوب، چون با یه گناه تازه بالاخره حکایت اون گردو شکستن شبانه است و صدای اون روز بالاخره مشخص شدن و پیامدهای اون روز آشکار شدن است. یه خطایی و یه گناهی و یه عصیانی انسان انجام میده اما پیکره آدمی رو میلرزاند فردا و فرداها، و پیامدهای سوءش با انسان ادامه پیدا میکند، میاد قدم به قدم. لذا ذنوب گفته میشه و ذنب گفته میشه، تاریکی ها، ظلمت ها، پیامدهای شومی که برای انسان رقم میزنه رها نمیکند آدمی رو تا جایی که انسان ببرد و قطع کند اینها رو. با چه؟ با توبه، بازگشت، جبران، و الا ادامه پیدا می کند با انسان و همراه خواهد بود. بنابراین به گناه و عصیان ذنب گفته میشه. اینها گفتن یغفر لکم من ذنوبکم، به خاطر اینکه بالاخره این دلنگرانی رفتارهای پیشین هست و این ایمان است که میتونه اینها رو قطع کند. و خدمت عزیزان عرض کنم اینکه بسیاری از مفسرین تأکید بر این دارن، این جمله از زبان خود نبی مکرمه وقتی اومدن بعضی ها ایمان بیارن به پیامبر، پیامبر به اینها میخواست بشارت بده، بهشون گفت فلان کس الاسلام و یجب با ما قبله، بدون اسلام جب میکند پیشینه خودش را. جب یعنی چی؟ یعنی بریدن و قطع کردن. یعنی الان که تو آمدی ایمان آوردی صادقانه، بدون خداوند تو را از گذشتت جدا میکنه، دیگه هیچ سوء پیشینه برای تو دیده نمیشه. انسانی هستی که نو متولد شدی و حیات دوباره و نوی پیدا کردی، به برکت ایمان پیشینه تو محو و از میان خواهد رفت. و یغفر لکم ما قد سلف، تمام اون گذشته مشمول غفران الهی می شود. خب این بشارت خیلی بشارت بزرگی است. یعنی انسان با ایمان متولد میشه، حیات دوباره پیدا میکنه در دل ایمان و نورانیت ایمان و فضای ایمان. فرمود یغفر لکم من ذنوبکم، خداوند غفرانش رو شامل حالتون میکند نسبت به ذنوبتون. حالا اینجا من ذنوبکم رو نمیشه به سادگی گذشت. این کلمه من با این خردی که در اینجا میبینیم یه حرف جار است، دو احتمال معنایی داره. یعنی این من ممکنه من تبیینیه باشد یا من تبعیضیه باشد. اگر تبیین باشد، من تبیین باشد، معنا این میشه یغفر لکم غفرانش رو شامل حال شما میکند. من ذنوبکم، برای چی غفرانش رو شامل حال شما میکند؟ در چه زمینه؟ ذنوبکم، برای گناهانتون. یغفر لکم ذنوبکم در حقیقت با این معنای من اینطور میشه عبارت، یعنی یغفر لکم ذنوبکم یعنی تمام ذنوبکم، یعنی کل ذنوبکم، تمام گناهان شما رو خداوند، تمام گناهان پیشینتان را از عهده پروردگار میبخشد. این در صورتی که من رو من بیانیه بگیریم. این بگم معنای دوم رو هم بعد فرقش رو عرض میکنم. اما در معنای دوم اگر من تبعیضیه باشد، این میشه یغفر لکم من، یعنی به جاش این باید کلمه بعض بگذاریم، یغفر لکم بعض از ذنوبکم، خداوند اگر آمدید و ایمان آوردید بعض از گناهان شما را میبخشد. خب کدام معنا درست است؟ خب ببینید هر دو معنا درسته، از یه بعد معنای اول، از یه بعد معنای دوم. هنگامی که یغفر لکم من ذنوبکم یعنی تمام گناهانتون رو، خب ذهن تداعی میکند که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بیایید بندگان من که بر خودتون اسراف کردید توجه به خداوند بکنید، خداوند همه گناهانتون رو میبخشد، مشمول آمرزش خودش قرار خواهد داد. درست این رو داریم دیگه، پیشینه شده در قرآن. اما این نیاز به توضیح داره، این تعبیر الهی، یعنی بستی داره، به تعبیری جزئیاتی داره، یعنی باز کردنی داره، باید باز بشه، این شرح بیشتری میخواد این تعبیر کلی الهی که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. کسانی که این من رو من تبیینیه دادند از اون باب میگن، و اون رحمت واسعه الهی و غفران گسترده الهی میگن دیگه خداوند به شکل مطلق فرموده است ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینجا هم ماجرا همین است، کسی که آمد به وادی ایمان دیگه مورد بخشش غفران گسترده الهی قرار میگیرد. اونهایی که اومدن من رو من تبعیضیه دانستن، این قول مطلق و این جمله کلی الهی رو با جزئیات و شرح و بستش گویا نگاه کردن. یعنی چه؟ یعنی این که هنگامی که انسان باز میگردد به سوی حضرت پروردگار، انسانی که پیشینه ناپسندی دارد. الان اومده از این مقطع ایمان را آغاز کرده است، آمده از تو تولد نو را و جدید را هدیه گرفته است، اما این انسان در پیشینه خودش یه دست ذنوب و گناه ممکنه نداشته باشه، یه گناهانی دارد که در رابطه با حضرت پروردگار است، در مورد با حدود الهی مرزهای خدا رو زیر پا گذارده است، یه تکالیفی رو انجام نداده است، یه طغیانهایی رو انجام داده در مواجهه با خداوند سبحان. اینجا با اطمینان باید گفت ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اگر کسی صادقانه عاشقانه به صحنه بیاید و به سوی خداوند بازگردد، هیچ باکی بر او نیست. با تمام امید و اشتیاق باید گفت هر آنچه بین او و بین خداست مشمول این جمله قرآن می شود و خداوند همه ذنوب گذشته او را ندیده می گیرد، می پوشاند، آمرزش الهی شامل حال می شه، تمام، هیچ سابقه پیشینه ای نمی ماند، سوء پیشینه ای نمی مونه. اما گاه ممکن است بعض از ذنوبی که انسان انجام داده است و پاری از خطاها در رابطه با خداوند نباشه، در رابطه با حقوق خلق و بندگان خدا باشد، حالا مادی یا غیر مادی. اینجا جایی است که باید بگوییم ان الله یغفر الذنوب جمیعا تخصیص میخوره دیگه، اینجا حضرت پروردگار چنین نمی کند. اینجا یغفر لکم من ذنوبکم میشه من منه تبیزیه، یعنی اگر شما آمدید و ایمان آوردید خداوند بعض از گناهانتون رو میبخشد، یعنی آنچه بین شما و اوست، با تمام اطمینان بدانید که مشمول غفران الهی است. اما اگر انسان لطمات و ضرباتی رو به بندگان خدا زده است در گذشته، اموالی رو از دیگران به ظلم تصرف کرده است و چنین رفتارهایی با انسانها انجام داده، ایمان موجب نمیشه که اون گناهان گذشته نسبت به انسانها مشمول غفران الهی واقع بشه. چاره ای نیست جز جبران، چاره ای نیست جز اداء تکلیف و آنچرا که احیانا اجحاف کرده است، ظلم کرده است یا هر کاری با انسانها کرده، با جبران کند این رو. به همین خاطر هر دو معنا درسته، همون گونه که عرض کردم. اگر با ظرافت بیشتری بگیم شاید من من تبعیزیه در اینجا دقیق تر و ظریف تر میشه معنا. فرمود آمنو به، بیاید ایمان بیارید، نتیجه این میشد که آنچه بین شما و خداوند است مورد غفران الهی قرار میگیرد و خداوند از بین میبرد، میپوشاند و تمام. شما بدون سوء پیشینه میاد در یه فضای جدید ایمانی با تعالیمی که یهدی الالحق و الی طریق مستقیم زندگی خودتون رو ادامه میدید. خب اینجا من یه احتمالی رو زمانی که نوبت پیشین سوره مبارکه احقاف رو گفتم، یه احتمالی رو گفتم، یه احتمالی غیر از این که الان گفته شد در آیه شریفه، با توجه به این که لطیفه و ظریفه و این رو در متون تفسیری ندیدم مفسران نظام، باز دوباره هم نگاه میکردم بعد از 11-12 سال ندیدم که به این معنا تذکر داده باشن، لذا در حد احتمال بازگو میکنم آنچه که به ذهن آمده است. و اون این است که نیاز به یه مقدمه است و اون مقدمه این: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صلی رسول خدا درود الهی بر او باد فرمود که این جمله معروف و زیبایی که چقدر انسان لذت میبره وقتی این رو میشنود: حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه. این حدیث دقیق ثابت شده از پیامبر، هیچ تردیدی در صدور اون نیست، اونچه هست در فهم اون باید تأمل کرد. محبت امام علی حسنه ایست که با وجود این حسنه هیچ سیئه‌ای به انسان زیان نمی‌رساند. خب معنای بدوی و ابتدایی که ممکنه از این حدیث شریف دست بده، و شاید شنیده باشید به این معنا هم شاید کسانی و جماعتی سخنبرانی گفته باشند این را اصلا برای مردم و جامعه، این است که محبت امیرالمؤمنین حسنه است، اونقدر قدرت دارد این حسنه که انسان در کنار محبت علی اگر سیئه و زشتی را هم مرتکب باشد چندان اثری در او ندارد، یعنی کار به اونجا بکشد که بگوییم که بالاخره اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری. ممکنه به اینجا هم برسانند کسی در این حد سخن بگوید. خب میخوام عرض کنم خدمت عزیزان که شاید این معنا چندان مطابق با بقیه مزامین دینی ما و محکمات آیات قرآن نباشه. مراد پیامبر این نیست که اگر کسی محبت امام علی را به دل دارد بعد بگو که برو هرچه میخواهی برو انجام بده، با قول اون شاعر رو باکی نداری. نه، این نمیشه. پس چه معنایی در این سخن پیامبر وجود داره که مطابق با بقیه محکمات آیات باشد؟ حب علی حسنتون، محبت امام علی حسنه است که اگر در وجود انسان بیاید، اینجا مضمون سخن پیامبر جنبه به اصطلاح دفعی داره نه جنبه رفعی. یعنی اگر کسی محبت امام علی رو در جان و وجود خود قرض کند و داشته باشد، این انسان با وجود حب علی ابن ابی طالب هرگز پا به سوی معصیت و سیئه نمی گذارد، لذا سیئه ای نیست که به او ضرر بزند، چون سیئه ندارد. دوستدار علی ظلم نمی کند، دروغ نمی گوید، غیبت نمی کند، مال مردم خوری نمی کند، به ناموس غیر کاری ندارد. اگر کسی در محدوده محبت امیرالمؤمنین زیست می کند و تنفس می کند، پاکیزه عمل می کند، در مدار سید الموحدین و امام المتقین زندگی می کند، لذا هیچ سیئه ای به او زیان نمی رساند. دقت فرموده چقدر معنا بلند و برجسته و زیباست با این تقریری که خدمت بزرگواران اشاره کردم. حالا با این معنا بیاین با آیه شریفه، همین معنا رو میشه از آیه فهمید. اینها گفتن که پاسخ بدید دعوت کننده خدا را، آمنو به و ایمان بیارید به این پیامبر و ایمان بیارید به این کتاب، که اگر ایمان بیارید زندگی شما، شرایط تفکر شما، دیدگاهاتون، عمل کرده هاتون به گونه ای میشه که دیگه ذنوبی برای شما نمیماند و شما دیگه یغفر لکم من ذنوبکم، دیگه بر اثر ایمان به گونه ای زندگی میکنید که گویا هیچ گناهی نیست که مشمول غفران باشد، گویا گناهان شما و خطاهایی که شما انجام میخواهید بدید دیگه مغفور است، چون خطایی ندارید. به برکت ایمان یه چنین زندگی نیکبختانه و سعادتمندانه در انتظار شما خواهد بود. این احتمال هم دور نیست در آیه شریفه، میتوان به نوعی این رو از آیه مبارکه فهمید. خب این نسبت به گذشته. گفتن که ایمان بیارید، نتیجه این میشه که غفران الهی شما رو از پیامدها و آثار شوم گناهانتون میرهاند و تمام. اما نسبت به آینده، و یجرکم من عذاب علیم، و یجرکم، یجرکم از ماده اجاره، کسی از ما طلب پناهندگی می کند و امنیت می کند، میشه استجاره. این عمل کسی که این پناه رو می دهد میشه اجاره، اجاره می کند. توجه دارید؟ این آیه مبارکه از نابترین آیات شریفه قرآن پیامبر. و این احد من المشرکین استجارک فاجره، هر دو کلمه در این آیه به کار برده شده است. و این احد من المشرکین استجارک فاجره، اگر یکی از مؤمنان از تو استجاره کرد، تو اجاره کن او را. یعنی چه؟ یعنی کسی از مشرکان آمد گفت ما میخواییم با این قرآن شما آشنا بشیم، با این دین شما آشنا بشیم. پیامبر از یه بلاد کفر، از سرزمین کفر، الان شما در مدینه اید، از یه سرزمین دیگری گفت من میخوام با قرآن آشنا بشم. پیامبر وظیفه شما این است که نهایت فضای امن رو برای اون فراهم کنید، امنیت کامل و پناه به اون بدید، حتی یسمع کلام الله، بیاد قرآن رو بشنود، گوش کند، آشنای با قرآن بشد، بعد اون تصمیمی که میخواد بگیرد مورد احترام است، خاص بپذیرد، اسلام بیاورد، نخواست ثم ابلغه مأمنه، باید با نهایت امنیت و آسوده خاطری او را به سرزمینش برگردانی، به بلاد کفر خودش برگردانی، ولو اینکه ایمان نیاورد. شگفت انگیز این آیه شریفه قرآن، بسیار شگفت انگیز است. پس اجاره و استجاره مشخص شد، پناه دادن و امنیت دادن است. فرمود و یجرکم من عذاب علیم، اگر ایمان آوردید از اون عذاب علیم و سهمگینی که به سزای اعمالتان در انتظار شماست در آینده، شما رو ایمان چه میکند؟ امنیت میدهد، محفوظ می کند، دامان می دهد و در پناه ایمان دیگه از عذاب و عقوبت الهی هم مسئول خواهید بود. اما و من لا یجب داعی الله، و من لا یجب داعی الله، جمله شرطی است لذا لا یجب می شه، و من لا یجب داعی الله فلیس به معجز فلعرض، و آن کسی که اجابت نمی کند و پاسخ مثبت نمی دهد به دعوت الهی، روشن است که فلیس به معجز انفل عرض، نمی تواند در زمین معجز و به عجز و ناتوانی ناچار کننده خداوند باشد. نمیتوند خدا رو ناتوان کند در اجرای قوانینش، در اجرای دینش، در اجرای مقرراتش، یعنی کاری از او بر نمی آید. شما نپذیرید هم قوانین الهی در وجود جاری است امروز و فردای قیامت هم جاری خواهی بود. شما نمیتونید خدا رو ناتوان کنید از اجرای حکم، از تقویت دینش، از تقویت رسولش، از نشر کلامش و از اجرای قوانین و مقررات خودش و قانون عمل و عکس العمل و جزا دادن انسانها به مقتضای اعمال و رفتارشون، جزا دادن همگان به مقتضای اعمال و رفتارشون. فلیس به معجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء. و بدونید اگر کسی پاسخ ندهد خدا را، برای او جز خدا هیچ یاوری، سرپرستی، ولی وجود ندارد. الله هو الولی، فقط خداست که ولی به معنای واقعی سرپرست و حمایت کننده بندگان خیش در وجود است. دیگران خودشون کمیتشون لنگ در کارهاشون، کسی نمیتواند ولی کسی باشد. فرمود و لیس له من دونه اولیا، اولئک فی ضلال مبین. کسانی که پاسخ نمیدن پاسخ مثبت به دعوت الهی و به کلام خداوند و رسول او، یک، نمیتوانند از پیشرفت دین خدا و اجرای قوانین الهی در دنیا و آخرت پیشگیری کنند، خدا رو ناتوان کنند از اجرای خواسته ها و قواعدش. دو، ولی جز خدا ندارند، بدون سرپرست و ولی، بدون یاور و ناصر خواهند ماند. سه، در ضلالت آشکار و گمراهی رهپی میپیمایند و به مسیر کجروی خودشون ادامه خواهند داد. خب این پایان مطالب بسیار مهم، جدی و تکان دهنده‌ای بود که در این ماجرا قرآن نقل کرد که گروهی از جنیان آمدند و سخنان پیامبر شنیدند و چنان در جانشان افتاد و آتش به جانشان افکند که شدن مبلغان این کلام و این مکتب، به سوی قومشون رفتند و این حقایق رو منتقل کردند. حالا انشاءالله شرح بیشتر این آیات و توضیحات بیشتر این ماجرا رو موکول می‌کنیم به تفسیر سوره مبارکه جن که در 19 آیه این مطالب مطرح میشه. اینجا در قالب 4 آیه مطرح شد، اونجا در قالب 19 آیه خداوند این مطالب رو گسترده تر بازگو میکند که به همین خاطر چون اونجا مبسوط تر مطرح میشه، میگذاریم برای این که به اون سوره برسیم و باز برای مرتبه دیگه که تفسیر میشه انشاءالله گسترده تر این مطالب رو من مطرح کنم. اما سوره مبارکه احقاف از مجموع سوری بود که بیشترین حجم مطالب این سوره مبارکه پیرامون اصل اساسی توحید، معاد و نبوت بود. به همین خاطر از اینجا تا پایان سوره هم بازگشتی به این سه اصل داریم، یعنی تذکراتی در مورد این سه اصل داده می شود و سوره پایان می رسد. اولم یراو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انه علی کل شیء قدیر. به شکل جمله پرسشی، مدخل توحید است، نتیجه گیری معاد. ورود با اصل توحید، خروج و نتیجه اصل معاد. فرمود اولم یرو، آیا نمی بینند؟ ان الله الذی، خداوندی که خلق السماوات و الارض، آسمان ها و زمین را آفرید، ولم یعی بخلقهن، این و هیچ نه کاستی، نه ضعفی، نه خستگی، نه ناتوانی در وجود او از این آفرینش بیش نیامد، آیا او قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ خب این چه شیوه استدلالی است، بسیار زیبا و دقیق. از ابتدا عرض کنم، نخست این که اولم یرو، اینجا این رؤیت به معنای رؤیت بالبصر نیست. این اتفاقی که اینجا می‌فرماید، این نتیجه که میخواد بگیریم با دیدن چشم دست نمیده، بلکه مراد از رؤیت در اینجا رؤیت بالبصیره است، یعنی اندیشیدن و تفکر. بارها این رو در قرآن میبینیم، فعل رؤیت به کار برده میشه، فعل نظر به کار برده میشه، اما مراد دیدن و به اصطلاح نگریستن با چشم نیست. الم تر کیف فعل ربک با عاد، پیامبر دیدی خدا با عاد چه کرد؟ پیامبر که ندیده، 4000 سال قبل از پیامبره. این اندیشه و تفکر، آیا اندیشیدی پیامبر؟ الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل مانندید، یا قل انظر فی ملکوت السماوات والارض، در ملکوت آسمان ها و زمین نظر کنید. ملکوت که دیدن با چشم سر نداره، ملکوت عالمی است که با پای اندیشه و شهود و ایمان باید به اون رسید و دست یافت، اما میگه نظر کنید. پس مراد از این نظر رؤیت در موارد این چنینی یعنی تعمق و اندیشه و تفکر. اولم یرو، آیا فکر نمی کنن، آیا اندیشه نمی کنن؟ ان الله الذی، خداوندی، همان خداوندی که خلق از سماوات و الارض، آسمان و زمین را آفریده است و هنگامی هم که آفریده است، ولم یعیه به خلقه نه، لم یعیه فعل ریشه به اصطلاح مستر اون عی با عین و یه عی، فعل اون از باب فعله مثل عیه یعیه، این فعل به چه معناست؟ به معنای العجز و ضعف و عجز، ناتوانی، ضعف، خستگی، ملال، به تمام این معانی به کار برده میشه، حالا یا در گفتار یا در رفتار یا در اندیشه و رأی، در تمام این موارد این فعل به کار برده میشه. آیا اینها اندیشه نکردن، تأمل نکردن خداوندی که آسمان و زمین را آفرید و در آفرینش آسمان و زمین هرگز دچار هیچ کاستی، مشکل، خستگی و کمتوانی و ضعفی نشد وقتی این وجود را آفرید؟ این خلقت رو میبینید، این کیهان و کهکشان و آسمان و زمین و تمام خلقت آسمان ها و زمین رو ببینید، خداوند هنگامی که آفرید که بودجه خدا به پایان نرسید، ضعفی برای ذات حق پیش نیامد، کاستی پیش نیامد. حالا برخه ببینید، این زمینه ها بوده است دیگه، برخه در میان یهودیان این فکر بود. اساسا فلسفه تعطیلی شنبه در میان یهودیان چیست؟ شابات، عید شابات. شابات شبته، شبت برمیگرده در زبان عرب میشه چی؟ میشه سبت. بین عبری و عربی، خب اینها از یه شاخه زبانی هن دیگه، اینها بالاخره ریشه های سامارامی هن دیگه، در بلا زبان شناسی از یه شاخه زبانی نشأت میگیرن. یه زبان گسترده هندو اروپایی داشتیم، انتهای اون شد سانسکریت و این میانه های اون شد سامیارامی ها در اومد، ازش عبری در اومد، عربی در اومد، به این زبان های منطقه خاورمیانه و امثال اینها در اومد بیشتر از دل اون. خب این کلمه سبت که روز شنبه، شنبه رو میگین چی؟ سبت، یوم السبت. در کلام عبری و در میان یهودیان شابات است، عید شابات و شابت که میشه روز شنبه. روز شنبه روز تعطیلی است، تعطیلی رسمی یهودیان است. چرا؟ چون معتقد بودند که خداوند خلقت رو یک شنبه آغاز کرد، یوم الاحد، همان روزی که مسیحیان به برکت آغاز خلقت جشن میگیرن. یعنی تعطیلی هفتگی خودشون رو کی قرار دادن؟ روز یک شنبه قرار دادن. در کشورهای مسیحی یک شنبه دیگه قطعاً اون به اصطلاح ویکند اگر شنبه و یک شنبه است، اما اصلش یک شنبه است. مثلا فرض بفرمایید، خب عرضم به خدمت حضرت‌عالی، گفتن خدا یک شنبه آغاز خلقت کرد، به پایان کی رساند آفرینش رو؟ جمعه. گفتن جمعه روز جمع و اجتماع خلقت بود، تمام. بعد خداوند بعد از این آفرینش سنگین دچار خستگی شد، شنبه رو گذارد خدا برای دست از کار کشیدن و تعطیلی. لذا شنبه عید است، تعطیل است و کسی حق کار ندارد. سبت هم در لغت به معنای قطع و دست کشیدنه، که شابات و شبت هم همین معنا رو در عبری داره. چرا؟ چون خدا خسته شد. خداوند فرمود این چه حرف مزخرفی است که میزنید؟ ما مثلا من لقوب، مگر خدا رو خستگی میگیرد؟ مگر خدا رو عی میگیرد؟ اینجا فرمود ولم یعی به خلقه نه، حضرت پروردگار که برای آفرینش خستگی و ملالی ندارد. اجازه بدین این قسمت بعدی رو بگم، بعد این رو تکمیلش میکنم، این معنا رو و چرا این رو میخواد خدا استفاده کنه. بعد فرمود اون خدایی که آفرینش رو آفریده است بدون هیچ از توان او کم بشه یا ملال و خستگی و ضعف و عجزی برای او بیاید، به قادر. آیا فکر نمیکنید این خداوند نمی اندیشید که اون قادر است علا ان یحیی، بر این که زنده کند مردگان را؟ بلا انه علا کل شیء قدیر، آری که او بر هر امری توانمند و قدرتمند است. خب اینجا بینید استدلالی که میشه مبتنی بر یه نکته است و اون اینه، من از یه بعد منطقیش میگم، یه بعد اسماء و صفات الهی مطلب رو بررسی میکنم. از یه طرف میگیم آقا اگر کسی کاری و پدیده یک بار اتفاق افتاد، دلیل بر این است که باز هم میتواند اتفاق بیفتد. به این قاعده چی میگن؟ میگن عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع شیء. میگن بهترین دلیل بر این که یه چیزی ممکنه باشد اینه که شده است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. فرض کنید یه مهندسی میخواد یه پروژه‌ای رو اجرا کنه، بعد میاد این کارفرمایان خودش رو میبرد میگه این نمونه، من اینجا چنین تاقی رو زدم، من چنین نقشه‌ای رو پیاده کردم، این عرض به خدمت نمونه کار من است. وقتی میبینن با اطمینان خاطر میپذیرن، کار اجرا میشه. چرا؟ چون شده از قبلا دیگه. این نمونه خارجی و عینی است، در فضای ذهنی هم نیست، در بیرون نشان میدهد عینیت کار رو، حضور کار رو نشان میده. این بهترین نمونه است که شما یه مخترعی اومده چیزی رو اختراع کرده، نمونه اختراع خودش رو میده، سازمان‌های مورد نظر ثبت میکنن، دقیقاً بررسی میکنن، اون نشانه‌های لازم رو بهش میدن، بعد مجوز تولید انبوه میدن. چون یه تولید شده میتونه این تولید انبوه هم باشه، میتونه این مورد استفاده قرار بگیره، پروانه ساخت، پروانه بهره برداری و غیره هم میدن. توجه دارید؟ خداوند با این منطق میگه، میگه ببینید این آسمان ها و زمین، اولم یرو، این مجموعه خلقت، این ساخت الهی و صنع الهی و آفرینش الهی است. خداوندی که چنین مجموعه را آفریده است، آیا مانعی برای دوباره آفرینی و باز آفرینی دارد؟ یبدأ الخلق ثم یعید، آغاز کرده است نمیتواند اعاده کند، دوباره بیافریند؟ خداوندی که این مجموعه را آفریده است با عظمت بیشتری از وجود انسانها میتواند. انه على کل شیء قدیر. ظریفتر در مورد خود مسئله احیاء مردگان این مسئله را خداوند مطرح میکند. سوره مبارکه یاسین، بالاخره و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. آمد گفت آقا فراموش کرده بود پیشینه خلقت رو، اومد گفت این استخوان پوسیده رو پوکوند، مقابل پیامبر ریخت رو زمین، گفت کی اینا رو میخواد زنده کنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره، بگو همون خدایی که برای اولین بار آفریده است. این یعنی چی؟ یعنی عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع شیء، همین که خداوند نمیخواد این کارو کرده است. بعد و هو بکل خلق علیم، و او این قسمت بعدی است که به صفات الهی مراجعه کنیم، و او به هر خلقی به هزاران بار و میلیون ها بار آفریدن توانمند است. سوره مبارکه لقمان، و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، شما 7 میلیارد رو بیافرینیم بمیرانیم زنده کنیم، مانند آن است که یک نفر را زنده میکنیم میمیرانیم دوباره برمیگردانیم، برای خداوند این است. چرا؟ چون صفات الهی محدودیت نداره عزیزان، جایی ناتوانی، ضعف، خستگی، محدودیت پیش میاد که صفات محدود باشه. یعنی یه کسی که یه قدرتی داره، یه توانمندی داره محدود، خب تا یه حد میتونه، بالاخره این قهرمان توانمند سینه ستبر میتونه در یه ضرب اینو بزنه، در دو ضرب اینو بزنه، در مجموع بشه 476 کیلو و رکورددار جهان باشه آقای عرض به هموطن عزیزمون. حالا یه کسی اومده بالاتر از این، قوی تر از این، تونسته یه ضرب رو بزنه، دو ضرب رو بزنه در المپیک امساد عرض به خدمتون ژاپن، و این 488 کیلو رو فلاخات زده. این آقای گرجی اومده 488 کیلو رو زد، این دیگه سقفه. یعنی اون سقف توانش این بوده، بیشتر از این نتونسته بزنه، اینم سقف توانشه، بیشتر از این نمیتونه بزنه دیگه. زیر 500 کیلو رو بشر در مجموع زده، تو این هارتلش، تو این وزنش زده دیگه. این محدودیت، بیش از این دیگه 500 کیلو نمیتونه بزنه، نزدند و بعیدم هست بزنن این رکورد رو کسی بتونه به جا بیاره. درست؟ یعنی محدودیت منابع، محدودیت توان، صفات الهی حد ندارد، مطلق است. جمال الهی مطلق است، قدرت الهی مطلق است، لایتناهی است، علم الهی لایتناهی است، حد محدودیت، حد زمان، حد مکان، حد ابعاد نداره. وقتی که محدودیت در صفات نبود و لایتناهی بود، لذا کوچک بزرگ، مرز، رکورد معنا نداره دیگه برای خداوند سبحان. یه نکته. نکته دوم، حضرت پروردگار افعال خودش رو با حرکت انجام نمیده، یعنی با دست و ابزار انجام نمیده. به تعابیر مختلف امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد، گاهی میفهمد خداوند فاعل به ابزار نیست، گاهی میفهمد خداوند فاعل به حرکت نیست. آنچه را که خداوند انجام میدهد با اراده انجام میده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر کاری با اراده بخواد انجام بشه هیچ خستگی ندارد، محدودیتی ندارد. علیاذ بالله مقام مقایسه نیست. بلکه تو ذهنمون بیاد شما الان اراده کنید که در ذهنتون یه بنا و آپارتمان، یه برج 500 طبقه بسازید الان تو ذهنتون. همین الان میسازید دیگه، وقتی اراده کردین تو ذهنتون الان میاد برج 500 طبقه پیش روتون در فضای ذهنی شماست. زحمتی داشت براتون ساختنش برج 500 طبقه؟ ما تو خونه دو طبقه‌مون موندیم، بالاخره یه سال خورده داریم میسازیم، ساخته نمیشه. این چطور میشه 500 طبقه رو میسازیم؟ و عرضم به خدمت حضرت علی به این شکل تو ذهنمونم با ارادمون الان داریم این کارو میکنیم. عرض کردم مقام تشبیه، اما فعل الهی اراده الهی است. لذا در مورد ذات حق محدودیت وجود نداره. فرمود تأمل نمی کنید خدایی که این وجود و آفرینش را آفریده است، بدون این که هیچ کاستی و ضعفی در کار او باشد، ناتوانی باشد، آیا گمان نمی کنید قادر است که یحیی الموتا، مردگان را زنده کند دوباره؟ بلا انه على کل شیء قدیر. هم به توحید الهی اشاره شد در اینجا به زیبایی، هم به اصل معاد اشاره شد. و این اتفاق کی خواهد افتاد؟ و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، و هنگامی که این انسان ها زنده میشن دیگه اون کسانی که متاسفانه ناباوران کافر بودن، یعرض الذین کفروا علی النار، عرضه بر آتش خواهند شد. الیس هذا بالحق؟ بعد به اینها گفته میشه الان این چه دارید میبینید که انکارش میکردید در دنیا، میگفتید چی گفته است، که خبر آورده است و چنین است و کی میتواند و هیهات هیهات لما توعدون، آیا این حق هست یا نیست؟ الان الیس هذا بالحق؟ قالوا بلا و ربنا، میگن به خدا و پروردگارمون قسم که حق است. یعنی همان منکرانی که مستحقان دوزخند امروز قسم جلاله میخورند که آنچه میبینند این حق و حقیقت است، اما فایده‌ای نداره دیگه. امروز روز نتیجه و بازگشت اعمال، نه عمل. الیوم یوم العمل و غدن یوم الحساب. این دنیاست که فضای عمل است، جهان آخرت که بازتاب عمل است، دیگه فرصتی برای عمل نیست. قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، بهشون گفته میشه بچشید عذاب را. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، عذابی که این نتیجه کفریست که شما در دنیا پیوسته تا مرگ ادامه دادید. این نتیجه اعمال کافرانه است که تا لب گور متصل به آن مرتکب میشدید و انجام میدادید و امروز بازگشت اون به سوی شماست و خودتون رقم میزنید این قهر و نار و دوزخ رو با اعمالتون برای خیشتن خیش. آیه پایانی خطابی است به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. در حقیقت از سخت‌ترین آیاتی است که خداوند به پیامبر مطرح میکند. فصبر پیامبر، صبوری کن با تمام این مسائل که میبینی، برخوردها، عداوتها، دشمنیها، لجاجتها، همه چیز، نامردمیها، ناجوانمردیها. فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، همان گونه که صبوری و شکیبایی کردن اولوالعزم از رسولان. ولا تستعجل لهم، و برای این جماعت کافران هیچ عجله‌ای در عقوبت و هلاکشان نداشته باش. خب فرمود فصبر کما صبره، شکیبایی کن کما صبر اولو العزم من الرسل. کلمه اولو العزم آشناس برای دوستان، اولو به معنای دارنده است، بالاخره جمع بسته میشه با واو. اولو و عالمونه الیونا و هرزونه شد زبستنونا در کتاب های ادبی، این از به اصطلاح کلماتی است که جمعش با واو و به اصطلاح واف خواهد بود. اولو یعنی دارندگان، العزم اولو العزم یعنی دارندگان عزم در میان پیامبران. کلمه عزم چیست که بعد بدونیم این اولو العزم من الرسول یعنی چه کسی از پیامبران؟ خب کلمه عزم در لغت در حقیقت به معنای قطعیت، لزوم، وجوب در لغت این چنین است. یعنی در حقیقت این کلمه عزم در تقابل با رخصت استفاده میشه. زیباست این معنا که عرض میکنم، دقت بفرمایید. برگرفته از این سخن معصوم که فرمودن الله یحب ان یؤخذ به رخصه کما یحب ان یؤخذ به عزائمه، خداوند دوست دارد که مردم از رخصت هایی که بهشون داده استفاده کنن، همونطور که دوست داره عزائم رو پاس بدارند. رخصت یعنی امور آزاد، رها، اموری که قطعی نیست میشه انجام بدند، مشکلی نیست. خداوند دوست می‌دارد مردم اموری که غیر الزامی نیست عمل کنن، لذتش ببرن، بهره برداری کنن، اما اون چیزهایی که الزام شده براشون پاس بدارن. چقدر تعبیر زیبایی است. به اون امور آزاد و رها میگن رخصت، به اون اموری که قطعی و الزامی باید رعایت کرد میشه چی؟ عزیمت. و این اگر این تفکر در نشر دین، در تبلیغ دین، در عمل به دین در جامعه پیاده باشه، قوغا میکند عزیزان. یعنی برخلاف شادی زمانهایی بود، از پاری از دینداران منطق و روششون این نبوده، یعنی قائل به این بودن که باید سختگیری در کار جامعه کرد تا مردم به حداقل ها بسنده کنند، بپذیرند، یعنی به تعبیر عامیانه خودمون به مرگ بگیریم که مردم به تب راضی بشن. لذا همون رخصت ها و همون امور آزاد و مباح و حلال رو هم بر مردم چه میکردن؟ مشتبه میکردن، سخت میکردن، گاهی در ذهن خودشون خیرخواهانه که جامعه رو به اون حد اقل ها بالاخره راضی و بسنده کنن. خب غلطه این منطق. یعنی واقعا اون چرا که خدا برای انسان ها در شریعت آزاد و مباح کرده است، باید انسان ها لذتش ببرن. اگر ما درب مباح و حلال راهی رو ببندیم، قطعا بدونید درب حرام از اون سو باز می شود. اینی که در منطق قرآن همیشه امر به معروف مقدم بر نهی از منکر اومده، یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که معروف برای مردم رواج پیدا نکند و توسعه پیدا نکند، نمیشه نهی از منکر کرد. منکر رو زمانی میتونیم ما محدودش کنیم که معروف را گسترده کنیم. این چه روش زیبایی، واقعا جذاب، مورد قبولی است. پس کلمه رخصت به معنای قطعیت، لزوم. نمونه‌ای که بهتر پیدا کنید، قرآن رو باز می‌کنید می‌خونید، به 15 آیه میرسید که میگن به اینها که رسید این سجده داره، اینا سجده تلاوت داره. 11 مورد میگن نوشته کنار سجده مندوبه، یعنی خوبه انجام بدید، مستحب است. اما 4 جا میگن نه، این سجده واجبه. بعد به اینها میگن آیه عظیمه، به سوره هاش میگن سورال عظائم. عظیمه یعنی چی؟ یعنی این سجده عظیمته، واجبه، قطعیه. وقتی شنیدید یا خوندید با همونجا فوراً سجده کنید. البته تسهیلاتی در اینجا قائل شدند، نیاز به طهارت ندارد این سجده، نیاز به چیزی ندارد که بران سجده کنید، ذکر هم واجب نیست دیگه، از این ساده تر نمیشه دیگه. حالا اگه همه اینا باشه بسیار عالی، اما الزامی نداره. توجه فرمودید؟ پس سجده عظیمه یعنی سجده قطعی. پس در خود کلمه عزم قطعیت وجود دارد. اولول عزم یعنی دارنده قطعیت. یعنی چه داره قطعیت؟ اجازه بدید به معانی جدید بگم که بعد لغویون هم میبینیم چقدر زیبا 1000 سال قبل این رو دقیق گفتن. لغویون و عرب، راغب چقدر زیبا گفتن، دیگران زیبا گفتن. اما موضوعی که در مدیریت داریم امروز اینه که مشکلی که مدیران ما دارند و اساساً مبانی مدیریت مدیران رو تقویت میکند و سوق میدهد برای رفع این مشکل، بس تصمیم گیری است، دیسیشن. اینکه قوه تصمیم گیری در مدیران ضعیفه، دیر تصمیم میگیرن، قوی تصمیم نمیگیرن، مطمئن تصمیم نمیگیرن، به جا تصمیم نمیگیرن، لذا نتایج در سازمان، در فراتر سازمان، بعد کلان اون مشکلات به بار می آورن. این شهامت و قدرت تصمیم گیری بسیار مهم است. به این قوه تصمیم گیری عزم گفته میشه عزیزان، عزم. لذا لغویون عرب لغت عزم رو میگن قوه تدبیر، قوه اراده و انتخاب، یعنی همون تصمیم گیری مقتدرانه و قوی. فاذا عزمت فتوکل علی الله، پیامبر وقتی قاطعانه تصمیم گرفتی معطل نکن، کارتو پیش ببر. به همین معنا در قرآن به کار برده میشه. خب پس اولول عزم یعنی دارندگان عزم، یعنی دارندگان قوت در اراده و تصمیم گیری قوی. این کاملا معنا لغوی و درست در میان پیامبران الهی ببینیم چه کسانی این شاخص رو دارن، این ویژگی رو دارن. اجازه بدید به کمک آیه 43 سوره مبارکه شورا من یه معنای دیگه هم بگم که برمیگرده به همین معنا، البته اونم همین میشه و اون اینه که ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. قرآن میگه کسی که دو چیز داشته باشه عزم امور دارد، بعد میشه اولو العزم. یک صبر، شکیبایی. دو ولمن صبر و غفر، گذشت، عف، اقماز نسبت به انسان ها و دیگران. کسی که انسان دوست و نوع دوست است به گونه ای که میگذرد از دیگران. دو کسی که در مقام شکیبایی به قله رسیده است میشه دارنده عزم. اینها عزمن و کسی که اینها رو داشت میشه اولو العزم، کسی که این دو ویژگی رو داشت. خب با این نگرش همه پیامبران الهی اولو العزمن، همشون این رو داشتن. اما مثل این که در میان پیامبران الهی پنج پیامبرند که بیشتر از همه دارای این ویژگی ها بودند. اینها رو در قرآن میبینیم خداوند کنار هم مطرح میکند. در آیه 13 سوره مبارکه شورا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. پنج تا نام رو خدا کنار هم مطرح میکنه. صاحبان شریعت و شرایع بزرگ میشن اولو العزم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، نبی مکرم. در روایات متعدد همینجا در تفسیر کنز و دقایق من زمان رو رعایت میکنم، اما نمیشه حداقل یه روایتش رو نخونم خدمت دوستان. سمعت ابا عبدالله ابن ابی عفور از خواص امام صادق میگد که فرمودن سادت النبیین و المرسلین خمسه، بزرگان پیامبران پنج کسن، با هم اولو العزم من الرسول و اینها اولو العزم و علیهم دارت الرها، آسیاب رسالت بر دوش اینها چرخیده است، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیه اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این پنج نامند که اینها اولو العزمند و چرخ نبوت بر دوش اینهاست. مثل این روایت ده ها روایت داریم. فرمود فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، پیامبر صبوری کن همان گونه که این پنج بزرگ مرد الهی و این قله های نبوت صبوری کردن. اون چهار تا شما هم یکی از اونهایی که باید مثل اونها چه بکنی؟ صبوری کنی که پنج کس می شوید. خب حالا ولا تستعجل لهم، اینم نکته بده، و برای هلاکت و عقوبت و نابودی این جماعت و این مخالفان و مشرکان هرگز عجل. اونا یستعجلونه که بلا عذاب، اونا عجله به عقوبت دارن، میگن اگر مردی بزن، اما شما این کارو نکن، شما عجله در عقوبت اونها نداشته باش. من کوتاه و سری میگم تا آیه رو میخوام تمام کنم خدمت عزیزان، وقتم به پایان میرسه. دقت بفرمایید عزیزان من، دو ویژگی مثل این که لازم ترین و عمده ترین ویژگی ها برای رسیدن انسان به برترین کمالات است. کمالی بالاتر از نبوت نداریم. قله های نبوت پنج نفرند. چرا؟ چون دو ویژگی رو بیشتر از بقیه پیامبران دارند. نگید که همه انبیاء الهی یکی ان لا نفرق بین احد من رسله. چرا؟ چون اون آیه ناظر به اینه که تمام انبیاء به لحاظ هدف مقصد در یه مسیر حرکت میکنن. و الا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. خود قرآن میگه بعضی از پیامبران رو ما بر دیگران برتری دادیم. این مسلمه، روشنه. یه پیامبری که یه محدوده کوچکی رو میخواد هدایت کند با یه کسی که میخواد یه امتی رو و یه جماعت گسترده‌ای رو و انی جاهل و کل ناس اماما رو هدایت کنه که یکی نیستن، بدیهیست اون فراتره. خب حالا این دو ویژگی، بگیم دو مهارت، دو توانمندی در وجود انسان‌ها عزیزان، آدمیان رو به قله نبوت میرساند. صبر و غفر، صبوری و شکیبایی و اون غفران. خب چرا؟ عنایت بفرمایید. هنگامی که انسان در مسیر کمال حرکت می کند، هنگامی که انسان در مسیر علم، در مسیر معنویت، در مسیر هدایت، در هر وادی موفقیت آمیزی که انسان می خواد حرکت کنه و سیر کمالیشو می خواد شروع کند، آن به آن از درون و برون موانعی برای او پیش می آید که هر کدام از این موانع به تنهایی میتواند انسان رو متوقف کند و نمونه اون رو در خودمون و در جامعه بشری میبینیم که انسانهایی که مایلند حرکت میکنند در یه وادی، در مسیر علم، در مسیر تقوا، در مسیر شهامت، در مسیر سخاوت، در مسیر رشدهای اجتماعی، موفقیتهای دیگه، حتی مسائل مالی، شروع میکنن به حرکت کردن و کمال پیدا کردن و اوج گرفتن، میبینیم میانه های کار میمانن، متوقف میشن، عقب گرد میکنن. چرا؟ چون به مانع برخوردن، توان گذار از مانع رو نداشتن. حالا این موانع ممکنه موانع درونی باشه یا مانع بیرونی باشه. خب بالاخره انسانی که در وادی علمه، گاهی موانع درونی براش پیش میاد، میگه آقا بالاخره تو 100 سال اگر درس بخونی همه هیچ است، رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز. حالا اینا که خوندن، اینا که الان دکترای بیکارن، چی بهشون دادن؟ تو که رفتی حالا دود چرا خوردی در مدرسه، الان چه جایگاهی داری؟ کی تحویلت میگیره در این جامعه؟ با چه اسمی ازت یاد میکنن؟ احترام برات قائلن؟ خب اینا یه موانع در درون نفس و انسان میگه پس ول کن دیگه، رها کن دیگه، دست بردار. یعنی این وسوسه ها میاد در وجود انسان، میخواد انسان رو متوقف کند. کی انسان میتونه این وسوسه ها رو رد کند؟ زمانی که مسلح به سلاح صبر باشد، زمانی که شکیبا باشه. صبر میاد مقابل این وسوسه میستد و انسان رو گذر میده، از این وسوسه درونی ادامه میدی مسیرت رو، لوکوموتیوی میشه که تو رو میبرد به قله علم برساند. ایمان درونی. فرض بفرمایید انسان میخواد الان به تقوا مسلح و مجهز باشد، بالاخره این جوان و گفت ملحد گرسنه و سفره نانش در پیش، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد، از اون طرف پریرو تا به مستوری ندارد چو در بندی سر از روزن برارد. خب بالاخره مواجه میشه با این صحنه های جوراجوری که چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیده نیست آن بینی. حالا این جوان میخواد الان حفظ کند خودشو در این شرایط، با این صحنه هایی که داره میبینه، دم به دم چپ و راست داره میبینه در جامعه، روز و شب داره میبینه. نفس اینجا داره میکشه که آقا صفات ببر، جوانی تو بکن، برو نظرتون و ابتسامتون و کلامو فلقاء و موعد دیگه. حالا نخونیم بقیه شعر، اصلا ترجمه نکنیم این شعر ششگانه عرب رو که شش منعله میگه برای اینکه کسی بخواهد بلغزد، که از نگاه شروع میشود و بعد خنده و بعد کلام و صحبت و بعد هم بالاخره میره تا اون ستای بعدی، مثل مرحله بعدی. ببینید اینجا اگر در وجود انسان صبر باشد، یعنی صبر در مواجهه با این صحنه لغزنده، مقوله‌ای به نام عفت اگر درون انسان باشد، انسان رو گذر میده از این صحنه و آدمی رو میبرد و گذر میکند به سلامت، میگد معاذ الله انه ربی احسن مثواي ولو خلوت خانه پرنسس مصر باشد و دامن زلیخا گذر میکند. آقا بالاخره مثل چی راحت و آسان این مال پیش روی انسان میتونه انسان ببلعد و بالا بکشد. اما وقتی اون صبر و شکیبایی در وجود انسان هست نسبت به این مانع بیرونی که نگه میداره انسان را از کمال، میتواند با نگاه تقوا پیشه از این طعمه حرام بگذرد و گذر کند، به شرط اینکه در وجودش اون مایه صبر باشه، اون ورع باشه که بتواند گذر کند. به هر حال انسان در مواجهه با مشکلات یه موانع درونی دارد، یه موانع بیرونی، راهزنان بیرونی، شیاطین بیرونی، دامهای بیرونی. اگر انسان اون استقامت و صبوری و شکیبایی رو پای اهدافش، پای مقاصدش در درون و برون نداشته باشه، هر لحظه می لغزد. اما هر زمانی که این صبر در وجود انسان گل کرده است و بشر صابرین است و انسان به تمام خواستهاش می رسد، یعنی صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. فرمایش ترجمه سخن امیرالمومنین تو نهج البلاغه است که لا یعدم الصبور از ظفر، انسان صبور هیچگاه موفقیت را از دست نمی دهد، پیروزی را از دست نمی دهد. پس بنابراین این صبر و به میزان صبر، دقت کنید، به میزان صبوری و شکیبایی و استقامت ما میتوانیم درجات موفقیتمون رو تعیین کنیم و به دست بیاریم. کسی که 10 درجه صبوری داره با حقیقت صبر آشناس میتونه 10 پله در تکامل پیش برد. کسی که 50 درجه از صبر رو دریافته است 50 پله میره. کسی که به قله صبر رسیده میشه اولوالعزم، به قله کمالات دست پیدا میکند. یعنی یه معادله نسبت مستقیم است و معادله کاملا روشن که این چنین است. این حقیقت صبر عزیزان. صبر یعنی عامل گذر دادن انسان از موانع درونی برونی در حرکت به سوی قله‌های تکامل و کمال. این صبر. دوم، این بحث غفران و گذشت است عزیزان، نسبت به انسان ها. این که انسان نسبت به دیگران در خطا و لغزش دیگه، دیشب خدمت بزرگواران دیگه گفتیم خطبه 140 نهج البلاغه رو، وای وای من خودم، خدا میدانه هنوز از دیشب خمورم، هنوز سرمست سخنان امیرالمؤمنینم از دیشب در خطبه 140. وقتی انسان میتونه گذر کنه عزیزان از خطای دیگران و لغزش دیگران عبور کند، میتوند کینه های خفته دیروز رو برون بیفکند، بریزد و میتونه با دید اغماز و گذشت به انسان ها نگاه کنه، آزاد میشه، رها میشه، بال انسان باز میشه، میپرد آدمی. اما هنگامی که انسان اسیر کینه ها و بغض ها و رفتارهای دیگران است، نمیتونه عفو و اغماز و گذشت داشته باشه، آدمی میماند زیر چتر متاسفانه پاری از حجاب ها و نفسانیات و نمیتونه پر بزنه و بالا بره و به قله برسد. لذا هر کسی که انسان دوستر و دارای گذشت بیشتر و دارای صبوری بیشتر از قله های بالاتری رو فتح میکند. حالا اگر کسی شد 100% در صبوری و در گذشت، میشه اولوالعزم. و این 5 انسان وارسته آفرینش که به بالاترین قله ها میرسن، که با سرآمد اونها وجود مبارک نبی مکرم فرمود فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اون صبر را و عدم عجله را در خطای اونها و انسان دوستی رو، هر دو مؤلفه‌ای که گفتم رو اینجا می‌بینیم که خدا به پیامبر می‌گوید هیچ عجله ای نکن پیامبر، خواهد آمد. که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعه من النهار. چقدر غم انگیز این آیه شریف. همین‌ها که این گونه با تو نابخردانه عمل کردن، که انهم یوم یرون ما یوعدون، وقتی برسد اون روز قیامتی که ببینند اونها اونچه که خدا بهشون وعده داده بود از وعده های الهی، چه در قهر چه در لطف، چه دوزخ آن چه بهشت آن، و در حقیقت رسیدن به سزای اعمالشون، وقتی این رو ببینند، لم یلبثوا الا ساعه من نار، بعد به این حقیقت میرسن که گویا در دنیا درنگی نکردند مگر بخشی از روز. یعنی وقتی میبینن اون عظمت را، با اون بزرگی را، با وسعت وجود را و آفرینش را، اون روز بعد متوجه میشن که تمام عمری که اینها در دنیا داشتن یه روز، نه نصف روز هم نبود. گفت ازل تا ابد یک نفس بیش نیست، جهان منزل راحت اندیش نیست. منصوبه به شاطر عباس همینه واقعا. یعنی تمام این زندگی که ما عمر حسابش میکنیم، تمام این 50 سال و 80 سال و 90 سال و 100 سال، هر آنچه که باشد، نیست مگر الا ساعتن من نهار، یه اندکی از یه روز، یه بخش کوتاهی از یه روز. به این حقیقت میرسن. بلاغون یعنی هازا بلاغون، مبتدا محذوفه. این یه بلاغ است، یه ابلاغیه، رساندن حقیقت به همگان. این باور رو بپذیرید، این حقیقت رو، و ببینید چه اتفاقی میفتد. و بدانید فهل یهلکوا الا القوم الفاسقون، آیا جز قوم فاسقان به چنین هلاک و سرنوشت شومی مبتلا خواهند شد؟ یعنی یه راهنمایی میکنه خدا، بدونید رسیدن به چنین خسارتی، رسیدن به چنین پایان شومی، رسیدن به چنین حسرت بزرگی، متاسفانه از مسیر فسق گذر میکنند. فسق یعنی چه؟ یعنی خروج. خروج از چی؟ یه وقتی میگفتم به این موشهای صحرایی که هی میرن تو لانهشون، هی میان بیرون، هی میرن داخل میان خارج، میگن فویسقه، از ماده فسق میاد. فس یعنی خروج. انسانی که خارج میشه از ولایت الهی، انسانی که خارج میشه از محدوده خداوند، انسانی که خارج میشه از مرزها و قوانین الهی میشه فاسق. در قبال مؤمن که اومده تحت ولایت الهی و قوانین الهی زندگی میکنه، بعد میشه افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا. میشه تصور کرد که مؤمن و فاسق دنیا امروز و فردای اونها یکی باشد؟ فرمود فهل یهلک الا القوم الفاسقون، آیا متاسفانه جز این است که قوم فاسق به هلاکت میرسند و این فسق است که عامل هلاک انسان ها. پایان سوره مبارکه احقاف بعد از 15 نوبت و جلسه که خدمت عزیزان مطالب این سوره شریفه گفته شد. پروردگار را با آبروی قرآن و به حقانیت آیاتت دلهای ما رو بر چنین حقایق زیبای سخنت بگشا. پروردگار را توفیق فهم استماع قرآن، انصات در محضر قرآن و حضور در محضر قرآن رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. چشمهای ما رو بر حقیقت، دلهای ما رو بر حقایق خودت پروردگار را بیش از بیش روشن و منور بگردان. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان وامگذار و دست ما را از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.